ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 31 شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم در آخرین روز تابستان. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم. امیدوارم هفته خوبی رو تا امروز گذرونده باشید. همراه شما خواهم بود در این مجله نیم ساعته با گزارش‌ها و مطالبی متنوع که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم پروانه وحیدمنش. پروانه.
ممنونم مهتاب. درود شنوندگان گرامی. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن تاکید کرده است که ایالات متحده آماده ادامه گفتگوها درباره برجام و بازگشت به میز مذاکره است. خانم ساکی گفته است هنوز امکان پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد. روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی مجازی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اعتماد ندارد. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون نماینده‌ای برای ادامه گفتگوهای برجامی معرفی نکرده و تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام نیز تعیین نشده است. وزارت امور خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه در واکنش به سخنرانی مجازی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل حکومت جمهوری اسلامی را خطری آشکار و فوری برای صلح خاورمیانه توصیف کرد. این وزارتخانه همچنین سخنرانی رئیسی را پر از دروغ و بدبینی خوانده و گفت که خود او به فریب جامعه بین‌المللی ادامه می‌دهد. ابراهیم رئیسی در سخنان مجازی خود در مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه سیاست‌های آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او همچنین اسرائیل را سازمان دهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی خواند و گفت که طرح معامله قرن نیز مانند سایر طرح‌های تحمیلی قبلی به گفته او شکست خورده است. در بیانیه وزارت خارجه اسرائیل آمده که جمهوری اسلامی بیش از 40 سال است که به شهروندان ایرانی لطمه زده و با تشویق و تامین مالی تروریسم خاورمیانه را بی‌سواد کرده است. وزیر خارجه بریتانیا خواهان هماهنگی جامعه جهانی در برخورد با گروه طالبان شد. در بیانیه‌ای که از طرف لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا منتشر شده، او تاکید کرده که برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به مرکز تروریسم جهانی، کشورهای جهان از جمله چین و روسیه باید هماهنگ عمل کنند. قرار است روز چهارشنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آمریکا، چین و روسیه 5 عضو دائم شورای امنیت با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز در این نشست شرکت خواهد کرد. چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که احتمال به رسمیت شناختن طالبان از طرف آنان مطرح شده است. طالبان همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن در مجمع عمومی سازمان ملل و اعطای فرصت سخنرانی به نماینده خود شده است. یک مقام وزارت بهداشت ایران میگوید روند ابتلا به ویروس کرونا در پایتخت کاهشی و آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در تهران دو رقمی شده است. نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در تهران در همین حال از آغاز طرح ضربتی واکسیناسیون از روز چهارشنبه خبر داده و گفته است طی 10 روز آینده بیمارستان‌های مشخصی واکسیناسیون ساکنان تهران را تسریع خواهند کرد. در هفته‌های اخیر ده‌ها میلیون دوز واکسن از کشورهای مختلف وارد ایران شده و روند واکسیناسیون سریع‌تر شده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که به دستور رهبر جمهوری اسلامی تا کنون از خرید واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا خودداری کرده است. اما صبح چهارشنبه در حمله مسلحانه به یک ایست بازرسی در شهر جلال آباد افغانستان دست کم دو تن از جنگجویان طالبان و یک غیر نظامی افغان کشته شدند. طالبان این حمله را تایید کرده ولی تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. هفته گذشته نیز وقوع چند انفجار در مسیر خودروهای طالبان دست کم 3 کشته و 20 مجروح بر جای گذاشت. مسئولیت حملات هفته گذشته را گروه داعش خراسان بر عهده گرفته است. پس از تصرف کابل و دیگر شهرهای افغانستان از طرف گروه طالبان، گروه داعش خراسان به حملات خود شدت بخشیده است. مهتاب.
ممنونم از تو پروانه. همکارم پروانه وحیدمنش بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه با هم در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. واکنش‌ها به سخنرانی مجازی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. اسرائیل ابراهیم رئیسی را به دروغگویی متهم کرد. سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران، بررسی آنچه در دیدار وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گذشت. مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ، فردی که در مورد شکنجه نوید افکاری شهادت داده بود.
ایشون 8 روز در سلول انفرادی بوده و هر اتفاقی که با ایشون افتاده در همون سلول انفرادی افتاده.
گزارشی هم داریم درباره شهادت‌ها علیه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت که به دست داشتن در اعدام‌های دست جمعی سال 67 متهم شده. و مروری بر آنچه طی ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. خب، وزارت امور خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه در واکنش به سخنرانی مجازی رئیس جمهوری ایران در 76th مجمع عمومی سازمان ملل، ابراهیم رئیسی را به دروغگویی متهم کرد و اعلام کرد که حکومت ایران خطری آشکار و فوری برای صلح در خاورمیانه است. همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم با جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیداری کرده که برای بررسی این خبرها در اینجا همراه هستیم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از سوئد از طریق خط تلفن همراه ماست. خانم روستایی، بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ابتدا میخوام از همین واکنش اسرائیل به سخنان ابراهیم رئیسی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با شما شروع کنم. میخوام برای ما بگید که تقابل سیاسی اسرائیل با ایران رو الان در چه نقطه‌ای میبینید و فکر میکنید در این شرایط جامعه جهانی بیشتر مواضعش به اسرائیل متمایله یا در پی توافقی هست با دولت ایران؟
مواضع دولت اسرائیل به صورت کلاسیک و سنتی همیشه به ترتیب بوده که هر مذاکره که صورت می‌گرفت و هر توافقی که صورت می‌گرفت، اونها چند قدم بسیار جلوتر رو می‌خواستن و طلب می‌کردن و حتی اگر آقای رئیسی، من فکر می‌کنم یه سخنرانی بهتری هم انجام می‌داد، هرچند که سخنرانیشون بسیار بد بود، احتمالاً وزارت خارجه اسرائیل فقط هم می‌دونید. اما در ارتباط با اینکه جامعه جهانی چه مقایسه می‌کنه مواضعی رو که ایران داره و همچنین مواضع اسرائیل داره، به نظر میرسه که مواضع اسرائیل بیشتر مورد تایید است، به لحاظ اینکه اسرائیل مرتبا تلاش میکنه یه جورهای آژیر رو در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به صدا در بیاره و هشدار بده که ایران به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا نکنه یا حتی نزدیک هم نشه، و بسیاری از اونجایی که شنیده شده کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا و همچنین بایدن در جریان سخنرانی دیروزش، همه نگران دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستن، به بمب هسته‌ای هستن، اسرائیل هم مرتب این رو داره تکرار میکنه.
دقیقاً میخوام به همین بپردازیم. خانم روستایی، در شرایطی که کارشناسان میگن فاصله ایران با ساخت سلاح اتمی کمتر شده و همینطور کشورهای غربی طرف برجام هم معتقدن فعالیت‌های هسته‌ای اخیر ایران ربطی به مقاصد صلح‌آمیز و غیر نظامی نداره، از جمله میزان ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده و همینطور تولید اورانیوم فلزی، در این شرایط ابراهیم رئیسی در سخنانش تأکید کرد که سلاح اتمی جایگاهی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران نداره. سخنان او واقعا میتونه جامعه جهانی رو متقاعد کنه که ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست، یا او در پی این هست که زمان بخره برای ایران؟
آنچه که از صحبت‌های آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در میاد، ابتدا که جامعه جهانی و بسیاری از دیپلمات‌ها یا حداقل سفارتخانه‌هایی که در تهران هستن می‌دونن که آقای رئیسی چه کاراکتری داره، ایشون چه سابقه‌ای داره، چه اتهام‌های پشت سرشون هست و ایشون با چه مکانیزمی رئیس جمهور شده، در نتیجه خیلی منطقیه که وقتی که ایشون در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت می‌کنه، یه سخنرانی کاملاً تند و افراطی باشه، تلاش کنه حتماً از رهبر اسپیار، حتماً از قاسم سلیمانی تمکیش کنه، از انقلاب و از اسلام صحبت کنه. چنین کسی یک آیکون و مدل مشخص سخنرانی یکی از مقام‌های خاورمیانه‌ایه که معمولاً وقتی در سازمان ملل صحبت می‌کنن هم تون صحبت می‌کنن و هم حتماً علیه آمریکا صحبت می‌کنن. بدین لحاظ سابقه داره وقتی که کشورهایی که در مسائل داخلیشون مشکل دارن، وقتی که با جامعه جهانی مشکل دارن، روابطشون با آمریکا دچار تنش هست، وقتی که نماینده‌شون در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت می‌کنه چنین شاکله‌ای رو ارائه می‌ده. و بدین لحاظ من اعتقاد دارم که سخنرانی ایشون نه کسی رو قانع کرد و نه مقبولیتی برای ایشون ایجاد کرد و نه همچنین کسی با این ترکیب و این مجموعه سخنرانی ایشون میتواند امیدوار باشد، هیچ کشوری نمیتواند امیدوار باشد که از ادامه مذاکرات وین چیزی در بیاد و یک توافق صلح‌آمیزی ازش حاصل بشه.
خانم روستایی، با اینکه الان به هر حال مقام‌های ایران در پی لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هستند، اما خب هم ابراهیم رئیسی در سخنرانی خودش گفت که به آمریکا اعتماد نداره و هم حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در دیداری که روز سه‌شنبه با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت، تأکید کرد که مواضع دولت آمریکا فقط وعده‌های توخالی هست، ما دنبال این هستیم که اقدام عملی ببینیم. خب با این مواضع مشخصه که طرفین دارن باز هم توپو در زمینه یکدیگر میندازن. با این حال جو بایدن گفته که ما آمادگی داریم که در صورتی که ایران تعهداتش رو عمل بکنه برگردیم به برجام. با مجموع این اظهارات شما چشمانداز مناقشه هسته ایران رو چطور میبینید؟
من یک تکه از سوال قبلی شما رو جا انداختم و اینکه آقای رئیسی گفت که ما اصلا در سیاستمون نیست، در دینمون نیست داشتن سلاح هسته‌ای و سلاح و فعالیت هسته‌ای در این حد. به نظر میرسه که مرور تحولات ایران و مواضع رهبر جمهوری اسلامی نشون میده که هر موقع لازم شد ایشون مواضعشون عوض میکنن، ادیت میکنن، تجدید نظر میکنن و یک روز هم ممکنه از توش ساخت سلاح هسته‌ای و چندین سلاح هسته‌ای هم در بیاد. در ارتباط با مذاکرات هستی، با وجودی که گفته میشه که در واقع به آمریکا اعتماد ندارن و در واقع آمریکا ابتدا باید تحریم‌ها رو برداره تا ایران بتونه به مذاکرات برگرده، به این توجه داشته باشیم که این مکانیزم میتواند یک جوری مکانیزم وقت کشی باشه. اگر خاطرتون باشه حدود تقریبا 10-12 روز پیش نیویورک تایمز اعلام کرد که ایران تا رسیدن به مواد لازم برای ساختن حداقل یک بمب 30 روز یک ماه فرصت احتیاج داره، برای بمب بعدی مثلا حدود 50 روز. بله. اگر شما این 10 روز رو در نظر بگیرید، حدود 20 روز آینده ایران مواد هسته‌ای لازم برای ساختن یک بمب رو در اختیار دارد. من اعتقاد دارم همه اینها سخنوری و وقت کشی برای اینکه این تایم هم بگذره، بعد ایران با حدود 4 تن مواد غنی شده در حدود 3.7 20%، 60% و فلز اورانیومی در مذاکرات شرکت میکنه و خواهان امتیازات بزرگتری میشه که در واقع چنین چیزی فکر میکنم اصلا قابل معامله و مذاکره نیست اصلا.
تشکر میکنم از شما. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی از سوئد همراه ما بود. اما فاصله بگیریم از مناقشه هسته‌ای ایران و بریم به سراغ مرگ یک زندانی که سازمان حقوق بشر ایران مرگ او رو مشکوک توصیف کرد. شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ و در یک سلول انفرادی جان باخت. برادر او گفته که دوستانش خبر کشته شدن او در سلول انفرادی رو به خانواده دادن، اما هنوز هیچ مسئولی با اونها تماس نگرفته. شاهین ناصری در یک فایل صوتی از داخل زندان که به دست رادیو فردا رسیده قبلا گفته بود که شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان بوده. نوید افکاری زندانی سیاسی بود که سال گذشته اعدام شد. بشنویم بخشی از فایل صوتی شاهین ناصری رو. ناصری:
با سلام خدمت مردم شریف و بزرگوار ایران، من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری، فرزند افسر عالی رتبه ارتش سید عین‌الدین ناصری، ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری به دلیل نفرت پراکنی و اتهام زنی های بیپایه و اساس به شهروندان ایرانی و نقض ابتدایی ترین حقوق شهروندی و به پاس خون پاک شهید نوید افکاری، ضمن اعلام انزجار از رژیم سفاک و ظالم جمهوری فاشیستی ایران، خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم. و همونطوری که قبلا خدمت مردم شریف عرض کردم، آسیاب به نوبت است و قوه قضاییه فاسد ممکن است هر آن با ظلم و بی‌عدالتی گریبان و یقه مردم ایران را بگیرد و به ناحق خون جوانان مظلوم وطن را بریزد.
بخشی از فایل صوتی شاهین ناصری رو شنیدیم، زندانی که جان باخته در زندان. در همین رابطه گفتگویی داشتم با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، و از او درباره جزئیات این خبر پرسیدم.
در حال حاضر تا اونجایی که ما اطلاع دادیم با خانواده تماس گرفتند و گفتند که برای تحویل پیکر ایشون به کهریزک مراجعه کنند، یعنی در واقع مرگشون تایید شده، هرچند که به طور رسمی مقامات جمهوری اسلامی هنوز چیزی نگفتند. از طرف دیگه بر اساس اطلاعاتی که باز به ما رسیده، ما میدونیم که ایشون تا حتی صبح دیروز، یعنی صبح روز سه‌شنبه، در حیات بودند. بعضی از زندانیان شنیده بودند که به در سلول میزدند ولی هیچ توجهی به ایشون نمیشد و حدود ساعت 10 صبح پیکر ایشون را از سلول به بهداری منتقل میکنند. از طرف دیگه مسئولان زندان و کلان دادستان به زندان مراجعه کرده دیروز و به نظر میاد که در پی تدارک یک سناریو هستند. از زندانیان پرسیده شده که آیا ایشون در بین زندانیان خصومتی داشت، با کسی درگیری یا مشکلی داشت، ولی بر اساس اطلاعات ما ایشون 8 روز در سلول انفرادی بوده و هر اتفاقی که با ایشون افتاده در همون سلول انفرادی تحت نظر نیروهای امنیتی افتاده و مسئولیتش بر عهده مقامات جمهوری اسلامی است.
آقای امیر مقدم، علت مرگ رو به خانواده اعلام نکردن هنوز؟
هنوز هیچ چیزی اعلام نکردند و خب این در واقع یک رسم رایج هست که علت مرگ رو یا اعلام نمی کنند یا علتهای اعلام می کنند که نه خانواده قبول داره و نه به واقعیت می خوره. فقط این رو می خواستم اضافه کنم که آقای ناصری برای سالگرد اعدام نوید افکاری یک متنی رو آماده کرده بود که می خواست روز در واقع سالگرد اعدامش، یعنی 22 شهریور ماه، از طریق تلفن بخونه و مثل این که ماموران زندان مطلع میشن و همون روز ایشون رو به سلول انفرادی منتقل میکنن.
آقای امیری مقدم، شما در اطلاعیه‌ای که روی وبسایت سازمان حقوق بشر ایران منتشر کردید، مرگ شاهین ناصری رو مرگ مشکوک توصیف کردید. فکر میکنید که علت مرگ او چه میتونه باشه؟ یعنی چرا از عبارت مرگ مشکوک استفاده کردید؟ چه سناریویی مطرحه؟
ما به زودی یک اطلاعیه جدید منتشر خواهیم کرد طی امروز، ولی ببینید، شاهین ناصری تا اونجایی که ما میدونیم از سلامت جسمی کامل برخوردار بوده، به گفته همبندانش هیچ افسردگی نداشته و هیچ دلیلی وجود نداره که در واقع مرگشون نتیجه یک مرگ طبیعی باشه. و وقتی که در زندان در سلول انفرادی این اتفاق میفته، خب ما فکر میکنیم که این مثل خیلی مواردی که بر اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی و شکنجه میدونه این اتفاق افتاده باشه. ایشون سالم بوده، بردنش سلول انفرادی و 8 روز بعد پیکر بیجانش رو از سلول انفرادی آوردن بیرون.
شاهین ناصری یکی از افرادی بوده که شهادت داده. نوید افکاری، زندانی سیاسی که سال گذشته اعدام شد، مورد شکنجه قرار گرفته بوده. درباره این اظهارات او برای ما میگید؟
از اونجایی که پرونده نوید افکاری توجه بسیار زیادی گرفت و با صدای خودش نوید افکاری در دادگاه هم گفته بود که مورد شکنجه قرار گرفته، قوه قضاییه مجبور شد، در واقع یکی از موارد نادری است که قوه قضاییه واکنش نشون میده، مجبور شد اطلاعیه بده که ادعاهای شکنجه صحت نداره. و بعد در چنین شرایطی آقای ناصری هم کتباً و هم به طور شفاهی شهادت میده که خودش با چشمای خودش دیده که نوید مورد شکنجه قرار میگرفته. و این شهادت آقای ناصری در واقع برای قوه قضاییه خیلی سنگین بود، یعنی که یک فردی که خودش در زندان هست با وجود اینکه آگاهه که چه ریسکی داره میکنه، حاضر شده بیاد و کتباً با جزئیات شهادت بده. و من فکر میکنم که تمام اتفاقاتی از اون موقع بارها به سلولهای انفرادی برده شده و هم تحت فشار بوده و من فکر میکنم که این اتفاقی هم که الان افتاده نتیجه همون باشه.
توضیحات محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران رو شنیدیم درباره مرگ شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ. و در حالی که 22 زندانی سیاسی پیشین به عنوان شاهد در دادگاه حمید نوری در استکهلم پایتخت سوئد در مورد مشارکت او در اعدام‌های سال 67 در ایران شهادت می‌دهند، گروهی دیگر هم با برگزاری کنفرانسی در سوئد ادای شهادت کردند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه گروهی از زندانیان جان به در برده از کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در ایران در کنفرانسی در شهر استکهلم شرکت کردند که برخی از شخصیت‌های بین‌المللی نیز در آن یا به صورت حضوری و یا ارتباط تصویری همراه بودند. در این کنفرانس این زندانیان به شرح آنچه که شاهد آن بودند پرداختند و فراخوانی را نیز مطرح کردند. رسول تبریزی یکی از این جان به در بردگان در گفتگو با رادیو فردا از این کنفرانس میگوید.
30 شهریور 1400 اجلاس بین المللی شاهدین قتل عام 67 و فراخوان به محاکمه بین المللی خامنه‌ای و رئیسی برگزار شد. به عنوان یک زندانی سیاسی که نزدیک به 10 سال از سال 1360 تا 1370 در زندان‌های اوین، قزلسار و گوهردشت بودم، در سال 67 در قتل عام 30,000 سربدار که 90% اونها از اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران بودن، نزد هیئت مرگ رفتن که از نیری به عنوان حاکم شهر، اشراقی دادستان تهران و ابراهیم رئیسی و پور محمدی اعضای این هیئت بودند رو دیدم. در این کنفرانس تعدادی از شخصیت‌های بین‌المللی شرکت کردند، نمایندگانی از پارلمان سوئد، نماینده سابق انگلیس در پارلمان اروپا آقای استیونسون و یک نماینده دیگر از پارلمان انگلیس. من و تعدادی از زندانیان بازمانده از اون قتل عام در این کنفرانس اون چی که تو اون راهروهای موسوم به راهروهای مرگ دیده بودیم رو برای حضار شرح دادیم و اینکه چجوری این تعداد ظرف 2 ماه و به سرعت با محاکمه های 1 تا 2 دقیقه الی 3 دقیقه با 2 تا سوال محکوم به اعدام شدن و بلافاصله حکمشون به مرحله اجرا در می اومد.
رسول تبریزی زندانی سیاسی دهه 60 و شاهد اقدامات هیئتی که به هیئت مرگ مشهور شدند هم اکنون در سوئد است. او میگوید که انتخاب روز سه‌شنبه برای برگزاری کنفرانس به این سبب بود تا ضمن ارائه فراخوان به گفته او برای محاکمه رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، سخنرانی ابراهیم رئیسی را در مجمع عمومی سازمان ملل نیز پیشاپیش محکوم کنند. او از سازمان ملل متحد انتقاد می‌کند که تریبونی را در اختیار ابراهیم رئیسی قرار داده تا برای سران جهان اغلب دموکراتیک سخنرانی کند. رسول تبریزی:
به عنوان زندانی که هزاران نفر و از جمله چند صد نفر از دوستان نزدیک من رو به دستور ابراهیم رئیسی حلقه آویز کردن و قویاً حضور اونو من محکوم کردم تو این اجلاس، این رو خنجری به قلب حقوق بشر دونستم که تریبون‌های ملل متحد رو در اختیار جنایتکاری قرار میدن که خودش آشکارا اعلام کرده که به جنایتاش افتخار میکنه. این خواسته ما از مجامع بین المللی که تریبون در اختیار همچین جنایتکارانی قرار ندن که بخوان برای مردم دنیا و سران کشورهای مختلف دنیا لغز حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک بخونن. مگر آیشمن چه کرده بود که ابراهیم رئیسی و دیگر همدستانش با قتل عام 30,000 زندانی در سال 67 اون رو انجام ندادن؟ و به این صورت خواستم اعتراضم رو به مجامع بین المللی برسونم که حق ندارن قاتل چندین هزار نفر از مردم ایران رو که این جنایت کماکان استمرار داشته، تو قیام آبان 98 هم میبینیم حداقل 1500 نفر رو به شهادت میرسونه، رو تریبون ملل متحد و سخنرانی برای شخصیت ها و مقامات کشورهای دموکراتیک رو انجام بده.
رسول تبریزی زندانی سیاسی دهه 60 میگوید او و دیگر زندانیان از محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت، به اتهام مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 خوشحال است و این محاکمه را به دقت دنبال میکند. این در حالی است که وکیل حمید نوری میگوید که موکلش مدعی شده که اعدام ها هرگز به وقوع نپیوستند.
در جریان دادگاه حمید میری ما زندانیان به سهم خودمون خیلی خوشحال هستیم که بالاخره عدالت در مورد این جنایت، یکی از جنایتکاران این قتل عام و این نسل‌کشی در حال اجراست. خوشحالیم که با محاکمه حمید نوری شرایطی داره فراهم میشه که در آینده نزدیک انشاءالله ما بتونیم ابراهیم رئیسی و دیگر جنایتکارانی که 40 سال دارن خون میریزن، 40 سال دارن شکنجه و اعدام میکنن، خون بیگناهان، خون آزادی خواهان، خون دیگر اندیشان رو توی شیشه کردن رو به پای میز عدالت بکشونیم. و خوشحال هستم که ما تعهد و دینی که نسبت به این شهیدان، دوستانی که 7 سال در سخت‌ترین شرایط، در لحظات خنده و گریه، در لحظات سختی و شکنجه و فشار زندان یار و یاور همدیگه بودیم، میخواییم سعی کنیم دینمون رو نسبت به اونا ادا کنیم، فراموششون نکنیم، نگذاریم که خونشون پایمال بشه، نگذاریم که جنایتکاران به راحتی به جنایت خودشون ادامه بدن بدون این که فکر کنن که میتونن از عدالت بگریزن.
76th مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه کار خود را در نیویورک آغاز کرد.
گزارش بود از همکارم الهه روانشاد و در اینجا همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری در استودیو. بیتا، سالگرد قتل حمید حاجی‌زاده شاعر و نویسنده است که 23 سال پیش با ضربات چاقو به قتل رسید. گویا کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع واکنش نشون دادن، از تو می‌شنویم.
همینطوره، مهتاب حمید حاجی‌زاده در کنار پسر 9 سالش کارون با ضربات چاقو به قتل رسید و به هر حال این اگرچه جزء پروژه قتل‌های زنجیره‌ای بود در ایران که هرگز هم مقام‌های حکومتی مسئولیتش رو به طور مستقیم نپذیرفتن، اما این قتل به طور ویژه به خاطر اینکه پای یک به هر حال کودک 9 ساله در میان بود، کودکی که واقعا هیچ گناه نداشت، هیچ تقصیری نداشت و به اون صورت وحشیانه کشته شد در کنار پدرش، واقعا احساسات همه رو جریحه دار کرده و اتفاق بسیار تلخ تریست نسبت به همه اون قتل‌های زنجیره‌ای که اتفاق افتاده. روح‌انگیز سلطانی نژاد و اروند و عرس، خانم سلطانی نژاد همسر آقای حاجی‌زاده است و اروند و عرس هم که پسرای ایشون هستن. این رو من اینجا میگم، شاید بعضی از شنوندگان ما علاقه داشته باشن که بعد از 22 سال در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا توضیح دادن مواجهشون رو با در واقع پیکر پدر و برادرشون و مطالبی که در وبسایت ما هست رو میتونن مراجعه کنن و بخونن.
بله، همین الان روی وبسایت ما هست. بله، درستان برن
بخونن. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع همونطور که گفتی واکنش نشون دادن. محمد رضا کاربری است که نوشته 23 سال از سحر خونینی که سربازان گمنام روح الله خمینی سینه 9 ساله کارون رو دریدند میگذره. هنوز هیچ کس نمیدونه که چرا سینه این چشم عسلی 9 ساله رو دریدن، اما همه میدونن چرا اون آموزگار چشم سبز کرمانی، منظورش حمید حاجی‌زاده است، رو کارداجین کردن به خاطر اینکه شاعر بود و روشن فکر و این از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی جرمه. شاهین هم اشاره کرده به فرارسیدن سال روز این قتل و بعد اشاره کرده به هر حال خبری از کشته شدن یا فوت شاهین ناصری، تنها شاهد شکنجه نوید
افکاری
و نوشته جمهوری اسلامی در سال 77 این پدر و پسر رو کشت و در سال 1400 در شهریور 31 شهریور 1400 شاهین ناصری رو، و قتل‌های حکومتی در جمهوری اسلامی اینقدر دارن زیاد میشن که دیگه روز کم میاریم و در واقع در بعضی روزها قتل‌ها به چند تا میرسه، دیگه یک دونه قتل نداریم. بیات هم نوشته نقش دولت‌های اصلاح طلب رو یادآور شده، نوشته دولت اصلاحات حمید حاجی‌زاده و پسرش رو در دوران اصلاحات این اتفاق افتاد، اونها کارداجین شدن به خاطر اینکه قلم حمید حاجی‌زاده در ستایش از عمل‌های استبداد نچرخید و دولت تدبیر و امید هم کتابش رو چاپ کرد تا به خیال خودش جبران مافات کرده باشه.
خیلی ازت ممنونم بیتا. همکارم بیتا بختیاری بود که برای ما میگفت از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به قتل آقای حاجی‌زاده که 23 سال پیش جان باخت. به پایان این مجله رسیدیم.